ایمان و صبر توجه بفرمایید.
الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين. العاقبة لأهل التقوى واليقين. الجنة للمتقين. النار للملحدين والعاصين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه ومظهر لطفه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد على أهل بيت الطيبين الطاهرين سيما على إمام العصر أجل الله تعالى فرجه واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. العشر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. به حق محمد و آل علیهم السلام خدا ایمان ها را زیاد کند، توفیق صبر به همه عنایت فرماید. صلوات بر محمد و آل محمد. خلاصه بحث در این بود که ایمان که اساس نجات و طی درجات تمام نزول قرآن و کتب آسمانی به عصت انبیا برای ایمان است، تمام آیات الهیه برای زیادتی ایمان است و ایمان است که آدمی را به سعادتش میرساند، به امن میرساند در دنیا و آخرت، آسایش حقیقی برای اوست. ایمان از کجا پیدا می شود؟ ارشد از امیر المؤمنین باید پرسید. آقا امیر المؤمنین فرمود ایمان را چهار ستون است. کسی که می خواهد دارای ایمان شود این چهار چیز را سعی کند تحصیل کند. اول صبر، دوم عدل، سوم یقین، چهارم جهاد. البته بعد یکی یکی حضرت خودشون شرح و بحث می دهد. بفرماید و اما صبر که اولین استوانه ایمان است، نسبتش به ایمان نسبت سر به بدن است. اگر بدن سر نداشته باشد چیست؟ هیچ. ایمان اگر صبر کسی نداشته باشد از ایمانی نیست. صبر، صبر که درود مفصل ذکر کردید دیگه تکرار نکنید. امروز بیام ببینیم امیرالمؤمنین چه میفرماید. صبر را از کجا پیدا کرد؟ حواستون باشه رقص مطالب رها. ایمان فرمود بزرگترین استوانه از صبره. حالا صبر از کجا پیدا می شود؟ و صبر له اربع شعب، على الشوق و الاشتاق و زهد و ترقب. صبر پیدا شدنش، کامل شدنش، تحقق صبر در آدمی چهار شعبه دارد. از چهار شعبه ممکن است آدمی دارای قوه صبر گردد. به برکت این چهار شعبه، شوق، اشتیاق، ذوق، ترقب. اما شوق، شوق خودش می فرماید من اشتاق الى الجنه فلا عن الشهوات و ابی انت و امی. بابا آدمی ها تا شوق به چیزی پیدا نکنه گذشت پیدا نخواهد کرد. خودت میگوی خودت بکن، شوق میخواد، شوق شوق، امید امید. اگر کسی شوق به بهشت، امید به ثواب خدا پیدا کرد، دست از شهوات بر میداره، دست از هوسرانی بر میدارد، دست از حرص بر میدارد، از گناه پرهیز میکند، سعی در هر عملی میکند. چرا؟ چون شوق داره. و با آدمی که شوق داشته باشد به کارهای دنیویه، مثلا فرض کنید فلان جنس را اگر از خارج بیاورد 10,000 تومان استفاده میکند، شما رو به خدا بگیم چقدر زحمت میکشد. هر زحمتی که آسان میشود. بدخوابی تو ماشین، هی سرش میاد پایین، هی چوت میزنه، هی یا سرش میکشه بالا، گایم تلش میخوره به شیشه اتوبوس، بعدش هم میگیره، آن میگه میارزد میارزد. یه سفر میرم و میام، یه تنگاتومن گیرم میآید. شوق دارد، شوق به استفاده دارد، خواب عزیز را در چشم خودش حرام میکند و مشقت های دیگر برای او فراهم میآید. دوری از زن و بچه و خانه و همش میسازه. چرا؟ شوق استفاده. تو را به خدا اگر شوق بهش در کسی پیدا شد، نماز صبحش میشه قضا بشه؟ چطور برای استفاده 1,000 تومانی تا صبح تو نمیخوابی تو اتوبوس بی مروت سر موعد به مسجد دستن میکنی، اما برای بهش نماز صبح میشه قضا بشه؟ ای شد کدوم شوق بهش نیست، شوق نیست تو کار. این که تنبلی میکند، مسامحه میکند، در انتاب خرج کردن. شما ببینید در امر دنیا چقدر پول میریزه به امید این که چند ماه دیگر دو برابر گیرش بیاید. اگر این امید به بهشت شد، چقدر پول میریزه برای بهشت؟ چند صد هزار برابر میریزه. اما خواهد به سر من شوق نیست، رجا نیست، امید ضعیف ضعیف است. اگر امید به ثواب الهی و وعده های خدایی، اونم این وعده هایی که خدا تو قرآن داده است، الله اکبر، این آیات بهشت برای چیه؟ برای که ای انسان یک شوق در تو پیدا بشود، بلکه به برکت آن شوق صبر کنی، تحمل کنی. دو نفری که به هم جرشونه گفتگو دارن، نزاع دارن، برو پلیسیش بگو خدا تو قرآن فرموده الا تحبون ان یغفر الله لکم، آیا دوست نمیداری که خدا تو رو بیامرزه؟ تو عفو بکن تا خدا هم از تو عفو بکند. میزنه کسی نبیگه باری عرفار بند و زود. چرا؟ چون امید به مغفرت خدا ندارد، نمیخواد او رو که تو وعدش میدی. و الا اگر چنان که امید داشت، آرزو داشت که خدا بیامرزده، تا بهش میگفت نخوی خدا بیامرزده، ول کن، اصلاح کن، آشتی کن، عقبش نیاور. چون امید داره بهش که گفتی بابا ای میخوایی به اون امید برسی، این دروغ میگه، میگه الهی العفو. این زبان سر دلش نیست اونجا. والله اگر دل به مغفرت خدا باشه، یعنی آرزو داشته باشه واقعا که خدا بیامرزده، اگه آرزوه، خب خدا که خودش میخواهد باید میخواهید به این آرزو درسی عفو کن، گذشت کن. این که نمیکنه ها چون او امیدی نیست، اون شوق نیست، اون ایمان نیست، اون رجاع نیست، همش غرور است. ولی اگر باشد یقین بدانید اگر ثوابهایی که خدا قرآن وعده داده است آدمی اثر درش بگذارد، این همه تشویق، این همه تشویق، الله اکبر، این نعمتهایی که در بهشت، ای انسان، ای انسان، کلوا و اشربوا بما ابلغتم فی الایام الخالیه. راجل مقداری از اکل شربهای بهشتی که بیان می‌فرماید مسئله خوراک است، و کلها دائم و ظلها. بابا درخت بهشتی خیال نکن مثل درخت زردالوی تو دنیا، اشتراک در نفس با اختلاف در حقیقت است. اولا دائما میوه دارد، دائما میوه هست. دیگر آن سه دائما بوی عطرش تا هزار سال را می آید. این دوتا. سیم آن سه دائما اون کسی که میخواد این رو بخورد اشتها هست، سنگینی هم نیست. هر چی بخورد مؤمن من ندانم این که خوراکی که آدمی دائما بخورد و تنظیم هم نشود، فقر پیدا نکند. دیگر آن که هر میوه از میوه ها یکصد هزار مزه میدهد، این هم که صورت همش باید ربط و دید. خب چه خوراک است؟ آشامیدنش را که میفرماید، میفرماد مؤمن در بوستانی که چهار چشمه از زیر این قصرش در حرکت است، انهار من ماء غیر آسن، انهار من خمر لذة للشاربین، انهار من عسل مصفا. بابا یک نهر آب صاف که هیچ تغییری نکرد، یک نهر از عسل، نه عسل مال جنبور تو دنیا، شبه اینه، حقیقت از چیز دیگه، عسل خالص میخوای تو خونه مؤمن در بهشت جویت رد میشود. انهار من لبن لم یتغیر طعمه، نهر شیر، نه شیر تو پستان گاو، این کثیف است، نه لطیف، لطیف خالص خالص، نهری از شیر، نهری از عسل، نهری از شراب، نه شراب انگور کثیف دنیا، این کثیف است، این بودندیه، این مست کننده است، جوی شراب بهشتی، هوش دهنده است. یک جامشه که مؤمن میخوره که الهی نصیبت بشود، و فقاهم ربهم شرابا طهورا، پاک پاک کننده، هوش دهنده، ادراک قوی کننده. چی شد؟ خب یک همچه اکل و شرابی برای کیه؟ بهشون میگن آی روز داروی ماه رمضان، آی اونی که چند ساعت خودتون رو گرفتید، بسم الله، یه عوض هست، یه عوض هست. بنابراین اون کسی که کلان جوان گردن کلوفتی که هیچ خودش هم نیست این روز نمیره، ما چیه؟ چون او خبر باورت نشده، اثر درش نگذاشته، شوق بهش ندارد، لذا از یه لقمه نونی نمیگذره، از یه لیوان آب خنکی نمیگذرد، از یه سیگاری نمیگذرد. بهش میگن ماه رمضان حیات فرد، امر خدا، خدا در عوض بهش میدهد. ها چه تنت رو بگیر؟ ها چند ساعت. نه نمیتواند، چرا؟ چون ایمان نیست، ایمان ضعیف است. ولی اگر ایمان قوی شد، شوق میاد. شوق که آمد تمام این چیزا پیشت آسان میشه. مثلا تمام این خوراکی ها چه پیشش اهمیتی ندارد. شوق به بهشت، به طور من یه داستانی برای شما عرض میکنم تا این داستان هم رفت افادتون شود و هم مطلب روشنتر شود. صلوات بر محمد آل محمد. در بعض از کتب معتبره در تاریخ نوشته اند وقتی که حجاج ابن یوسف تقفی علیه اللعنت و العذاب استندار شده بود برای حرکت کردن سمت حجاز، شاید همون سفری بوده که به جنگ ابن زبیر میرفته با دستگاه حکومتی، میرسد در اثناء راه قبل از ظهر به محلی که فرود باید بیاید برای تدارک نهارش، خیمه و خرگاه ملوکانه ای نصب کردن. این طرف اون طرف خیمه راه جریان هوا درست کردن. بالاخره تا نهار آماده شد، سفره ملوکانه پهن کردن و حجاج ملعون نشست سر سفره که چیز بخورد. یک را از جلوش در خیمه که پرده را بالا زده بودن برای جریان هوا نگوی بیرون کرد، دید اون مسافت دور چند تا بره گوسفند میخورن برای آفتاب. چوبان اونها در اثر گرمای زیاد و سوزش آفتاب بیچاره ترش کرده زیر شکم گوسفند که اقلا این کله یک مقداری آفتاب نخورد. گوسفند وایساده علف میخوره، این بیچارم از سوزش آفتاب ترش کرده زیر شکم گوسفند. حجاج شقی با اون شقاوت یه رقتی کرد، به مأمورین گفت برید این چوبان را بیاورید، حواستون رو جمع کنید تو سؤال جواب چیز بفهمید. گفت برید چوبان را بیاورید. رفتند به چوبان رو، بالاخره گفتند حجاج است و آم کرده بیاد. خیلی چوبان را آوردن، شبان را آوردن، هیچ اطلاعی به حجاج ابدا نکرد. گفت بنشین. گفت کار دارم. گفت چه کار دارید؟ گفت با کارم به انجام دهم، مراقب گوسفندان باشم. گفت که تو این هوای گرم من بدون سوخ به حال تو، و فعلا اینجور هم زیر سایه خیمه هست و هم طعام لذیذی، طعام ملوکانه، بنشین با من چیز بخور، دیر که شدی خلاص که شدی برو. حالا یه حجار شد. شبان تو چی گفت؟ شبان در من در جواب گفت که من یک جایی قبلا وعده دادم، سابقه وعده دارم. گفت کجا؟ گفت جایی که از مهمانی تو بزرگ ترم. بازم نفهمید مهمونی چی؟ از حجاج هم میسی که بالوتر میشه، من خلیفه مثلا، خلیفه هم که شامه، چیه که از حجاج باراتر باشه؟ گفت نه خیر، من جبیه وعده دارم بالاتر است از ضیافت تو. حجاج باز نفهمید، گفت تافتر بگون ثابت کجا وعده داری که این بیابو. گفت من روزه دارم، روزه هم رویدار مهمان حضرت آفریدگار خدایا چوپان اینجور من و توی که عمری برمون تو کتاب و توی منبرا و سه شعورمون کجا لا اله الا الله ایمان سمی کنم گفت من مهمان خدایم روزدارم مهمان خدا تا آدمی هست سابقه دارد تو میتونی مهمون مخلوقی منم مثل تو کرده بشنو حجات بهش گفت روز بی گرمی آفتاب بی توزانی آخر روزه چه مناسبت دارد چوپان گفت نار قل نار و جهنم اشد و هر را یعنی حجا که امروز به خیال خیلی گرمه ما این از که از آتش جهنم خبر نداری اگه از آتش جهنم خبر می شدی که خبره ای سوزش ای آفتاب و ای گرما و ای روز گرفتن ایشت مهم نبود گفت خب خیلی خوب فردا برو فردا برو امروز تو بیشیم این طعام را بخور فردا روز برو چوپان در مرد در جواب داد گفت تو ضمانت میدی به من که فردا زنده باشم شاید امروز آخر عمر من باشد از کجا من فردا زنده باشم که وعده به که تمام وعده میدهم نه به روحم نه به دینم اجمالم ببینم باز نشد حجاج هی میخواد فشار بیاره بلکه این چوپان رو تسلیم کنن بنشینه بخوره خدا چوپانم که عقل ایمان چه صبری همش راجع به صبر ها الله اکبر سبحان الله العظیم اینجا حجاج زد به تغییر گفت چقدر نافهمی چقدر کمعقدی فلان بیسار کسی یک همچه خوراک ملوکانی که در عمرت ندیدی و نخواهی دید حالا برات پیش اومده نمیخوری احمق داری پرت و پلا میگویی طعام به این تجلی طعام به این خوبی که در عمرت ندیدی و نخواهی دید این رو برای خاطر که روزه هستی نمیخوری رو از هر پا بشنو کلمه یه حکمت این حکمت نقل درس خوندن نیست بابا ها دلی که از نور ایمان روشن شود هر چی بگه حکمت هست دیدیم که جوابی داد رو حد دار انتا درسه و تجربه تو این خوراک را پاکیزه و خوب قرار دادی و پس چی؟ و بنده خدا اگر عافیت را خدا بده خوراک طیب میشه ولو نان جو باشد اگر عافیت را خدا بگیرد هیچ طیب نیست ولو این سفره تو باشد یعنی نگوی رنگ و برقار نکن مرغ و پلو و حلوه و چلو و چه بنده خدا ای عافیت باشه اینا همه خوبه ولی اگه دندون درد بگیره یه گوش دردی یه چش دردی یه دل دردی تمام این سفره نباشه ده برابر است چه فایده عافیت خدا این طعام را طیب می کند نه خودی این نه خودی خودی این طعام خوب خود خوبه هم برای من بدبخت تو ای خدا عافیت بدهد میشه طیب و الا فنا اگرم خدا عافیت داد هیچ فرقی نیست بین نان جو و حلوا بچه چند دقیقه ای که دهن چند ثانیه ای از حیث ذائقه فرق می کند و الا پوین که رفت هیچ فرقی نیست تو شکم آدمی مرغ باشه یا اینکه نان خالی باشد، جو باشد، گندم باشد، برنج، توش کم سرد، هر کسی تو دهن مزه است، اونم چند دقیقه بیشتر نیست، اونم به شرطی که عافیت باشد. پس از صلوات بر محمد و آل محمد. در از اون شوق است آقای چوپان به شوق ثواب خدا آفتاب سوزان روزه می رود. از طعام ملوکانه حجاج هیچ اعتنا نمی کند. چرا؟ یعنی او مثل من و شما ستم ندارد، شهوت ستم ندارد، شعور اینا درست والله، اما شوق دیگری، شوق عالم اعلا اینا رو پیشش کوچک تر سر سر این هاشی پشت پا می زند، پشت پا می زند. باز مثال بزنم که علی می فرماید من اشتاق الالجنه فلا عن الشهوات، که دید که بهش کنار شد، بهش دود شد، بهش طلب شد، محال که هیچ شهوتی دیگه نظر بکنن. کسی می بینید فلان جوان نعوذ بالله چشمش به یه دخترکی می افتد، او دلش می رود، مال کسیه؟ چون از عالم دیگر خبر نداره. به خدا قسم از بی خبر. ولی اگر خبر می شد از حور بهش می فهمید حور و این چیه. خدا چه تدارک کرد، چه مخلوق عظیم، چه مخلوق دلربایی، که اون چرا که خدا تو قرآن اخبار اهل بیت در وصف این مخلوق لطیف الله اکبر تو قرآن مجید چی بگن می فرماید؟ الله اکبر لؤلؤ مکنون تعبیر می فرماید، لؤلؤ دست نخورده لم یفنتهن انس قبلهم ولا جان، حور مقصورات سلخیان لم یفنتهن انس قبلهم ولا جان. بعض از حوریا هستند که 12,000 حوری به کنیز اونها، او دیگه چیه؟ اون دیگه جمال چه می کند؟ جمال جمال به قدری جمال عظیم می فرمد اگر حور از حوریان بهشتی در این عالم ماده جلوه کنند تمام بشر تعقل می زند، هیچ کس طاقت ندارد. بابا جمال نمیشه اینجا طلوع کند. یه حدیثی برات بگم، جمال یوسف رو شنیدید؟ یوسف با این جمال یوسف از کردن که این عالم ماده اون مقداری که میشده ظهور کند ظهور کرده، نه اصل جمال. به قدر جمال یوسف قدید جدبا بود که وقتی که وارد بر مجلس زنان مصر کار کاد پیش یه دستشون ترند دست دیگر الله اکبر. وقتی وارد شد یوسف اینا میخواستن ترند را نیست کنن، انگشتاشون رو میبریدن و نمیفهمیدن. ببین چه جذبی دارد جماد، مجذوب جماد شده بودن که دست بریدن رو نمیفهمیدن. چی شد؟ وقتی زلیخا پس از کودستن قضایا و رسیدن به یوسف و یوسف بهش فرمود ترسیدین کردی؟ گفت به واسطه جمال تو بود. گفت اکه می کردی اگر می دیدی جمال محمد مصطفی.
گذشته فواره های آتشینی به ارتفاع 50
او رو که می کردی اصل جمال، اصل جمال، جمال که چیزا می کنی اینها نه والله، اینها ذره ای رشته ای زن به هر خوشی که تو خیال می کنی رشته ای چه ذره ای تا طلوعش، اونم موقت، اون هم در معرض آفت. اون زن خوشگلو یه روز گفتن ایشونا یه میکروب مالاریایی بیدین چه برسرت می آورد، هنی کسی میشینی بینی به خیال دل رو با هم به یک سیستردی بگیره، به همین چشمیه آب بیاد، آب سیاه بگیرسه، او وقت فرمت در نقل کجا. اینا آریه اصل جمال در عالم اعلاست که خدا تدارک کرده. اصل جمال بهشت است، اصل خوشی بهشت است. اگر کسی از حور بهشتی با خبر شد و شوق به او پیدا شد، تو را به خدا ایزن و زولا کسی مجذوب می شود، محال است. ایسی مجذوب می شود چون غیر از این خبر ندار، چون غیر از این جمالی ادراک نکرده، وعده های خدا و پیغمبر اثر درش نگذاشته است. دیلت بفرماید مسلمان همش اینجا نیستا، جمال پشت سرته ها، جمال مال بعد از مرگ است. اگر چنانچه باب شود بین تو در این عالم، طاقت نداری به دنیا، والله طاقت دیدن حور نداری تا توی بدنی. اون جمالی که خدا وعده داده است، روایتی دارد یک نوع از حوریه های عظیمی که جمال مطلق در او طلوع دارد، حوری که برگونه راستش به نور نوشته شده محمد رسول الله. برگونه چپس نوشته شده علی ولی الله. الله اکبر. پیشانی الحسن، زقن الحسین، لبها بسم الله الرحمن الرحیم. اما به حرف من باور نکنی، یادی آسونی ها میسا، اینقدر کف نفس میخواد تا اگر نگذری به لطیف نخواهی رسید. آی کسی که چشمت به دنبال ها، تو کجا چشم آلود نظر از رخ جانان دور است، بر رخ او نظر از آینه خاص انداز. آی چشم کران، آی کسی که نعوذ بالله چش میاندازی، تو کجا و حور کجا؟ شوخی نیست، لطیف لطیف است. دلی که تیر زهرآلود شیطان به او خورده و از وصل حور محروم است، اون حوری که خدا وعده داده. من ساق الی الجنه فلا عن الشهوات والله الکمین است. کسی که شوق داشته باشد به بهشت، شهوات حتی حلال است، حتی حلال است. من چیزی براتون بگم، شوق به بهشت ای اومدا بابا، شوق بهشت از تو حجبه عروسی نکشونتش میارتش به حجبه گور. الله اکبر. جناب حنزله اینا رو بشنوید مسلمان ها، میدید اسلام چی چیه، ایمان خدا هم صلواتی بر محمد حنزله. بابا امروز نقل بهشت هست را دیگه، من گندلون ندید ما جهنم از جهنم میگه. بابا نقل بهشت هست اینم، آیا شما از سنیدن بهشت شوقی درتون پیدا میشه؟ یا بازی کنه میخود مغرور شدید به من بید از بهش کن که ما میریم بهش؟ بله بهش هست، اما کو مرده، کو طالب بهش، کو شوق به بهش؟ شوقش نیست. ای شوق مرد بسم الله، حال گوش دیگید مثال شوق به بهش را براتون بگم. جناب حنزله ابن ابی عامر راهب، زمانی تاج مسلمان، ولی اسلام است، ایمان است، شوق است. الله اکبر. دختری نیستم، دختر عثمان ابنی که بوده، دختری یکی از بزرگان مدینه عقد کرده بودن شب عروسی، تصادف کرد شب عروسی ای جناب همزله با شب برپا شدن جنگ احد. احد که عالم تاجیان میدونید کجا، چند کیلومتری شهر مدینه در دامنه کوه، اینجا رو میگن احد. اینجا لشکر اسلام خود رسول الله صلی الله علیه وسلم با عده از اصحاب رفته بودن جبهه جنگ. اون طرف کوه هم مشرکین که از مسیح ابو سفیان و سی و سی بیش از هزار نفر اومده بودن برای که مسلمین رو بکشند و محمد و محمدی‌ها رو از بین ببرند. اجمالا در جبهه جنگ بودن. سبحان الله العظیم. شب عروسی صبح که شد، خدایا ایمان شوق چه می کنم، یک دفعه از دو حجه حکان خورد و لباسش پوشید و شمشیر و میزه و سپر و عروس دومنش رو گرفت. عروس تازه، آه کجا می خواهی بروی؟ نیسته شده که مینن جنید پیغمبر ما در جبهه جنگ یاری میخواد، یاور میخواهد، میخوام بروم به رای این که یاری او کنم، جانم رو فدای محمد کنم. بالاخره گفت خب پس صبر بکن، صبر بده دو سه نفر بیان گواهی بدن که اگر اولادی خیلی شود از تو. یه دو نفر گواهی گره از دختر پرسیدن این کارت برای چیه؟ گفت بیشتر من فهمیدم مطلب نقلی چیه. تا خوابم بود دیدم در آسمان باز شد، حنظله رفت، در عالم اعلا راه بند شد. تعبیرش هم همون وقت فهمیدم که شوهر من میره و کشته میشه. خواستم دوا بگیرم که اگر اولادی دیشب درست شده است بدانن مال حنظله هست. و بالاخره حنظله خدا حافظی با خانم عروس کرد، حجله عروسی را شب رو تمام نکرد تا صبح. حتی این که عجیب است به غسل جنابت هم نرسید. من ندانم این که کششی بوده است، که کش الهی، که یه التفات به این که غسل جنابتی بکند و که آمادی ابدا زود شمشیر را برداشت از حجه در آمد، راه احد را گرفت. اونجا که رسید اول سلامی به رسول خدا کرد صلی الله علیه و آله و سلم. بعد از یا رسول الله اجازه میدید برم نبعث کنم؟ ابو سفیان هم تصادفا این ملعون خودش اومده بود در جبهه جنگ. رسول خدا اذنش دادند و رفت و ضربتی زد به ابو سفیان، نخورد به مرکبش خورد، ابو سفیان افتاد، خورش جمع شدن دور این جوان، بالاخره جوان کشته شد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود میبینم ملائکه دورت بگرفتن دارن ملک غسلش میدن. چون نه که به غسل جنابت نرسیده بود، فرمود ملک دارن غسلش میدن. و رضا حنظله ملقب شد غسیل الملائکه، غسیل الملائکه یعنی ملائکه غسلش دادن. شوق، حب، محبت، شوق. بابا ای محبت شوق نجات صبر نمیشه کرد. کی میتونه صبر کند از شهوات، از خوشی و اینا؟ من شوق او بر بیاید، شوق لقاء الله. کی از پول دل میزنه؟ کسی که شوق بهشت تو دلش ای بیاد از پول دل میزند؟ و الا نمیشود، نمیشود. صبر نمیتونه بکند، صبر بر شهوات، صبر بر بزائج نفس، صبر بر خودخواهی ها، این چی نمیشه مگر شوق علی درست فرمود. صبر یک شعبه از شوق است، شوق که اومد خوب صبرم میشه کرد. خدا شوق بده از طاق الی قرب کرد فل مشتاقین، ای شوق اومد هر مشکلی آسان میشود. ای شوق اومد ها بعد واقعا پیر مردهای را آدم میبیند 90 ساله است، مشت استخوانی، یه روز گرما طولانی، به چه شوقی هر مشکلی آسان میشود. تو نگویی که طور میشه بابا، شوق داره دیگه، شوق داره. خدا کند ندیدید اهل دنیا را دنبال دنیا که میرن به چه شوقی و هر زحمتی هم میسازن؟ آها، یه عده هم آخه از این بر پیدا بشون، به هر زحمتی بسازن، به بدخوابی بسازن، به گرسنگی بسازن، به تهیدستی بسازن، به زحمت بدن بسازن، به مصیبت بسازن. شوق میخواد دیگه، اونایی که میبینی شوق دنیا دارن به هر رنجی، به هر رنجی میسازن. تو هم که شوق آخرت داری باید به هر رنجی بسازن. نمیسازیم این ساختی ما نزد شوق تمه، شوق تمه از طاقه الاخر به کفل مشتاقی. اگه خیلی پیش بیا تا حتی گوششی میخوارونه، میگه تو شیراز هر منی دیدی، دیدی پیش فلانی که از میلیونره، از او بستونی، من فلانی یه چیزی دادم، هی میخواد پس بزند، پس بزند. اما برو جلوه روی زمین یه فعلا نه 300 تومنه، هفته دیگه میشه 300 تومن. دومنه که میگیره یه تو را به خدا به چیز دیگه نبیا، من یه چیزم رشوت میدم، یه چیزم اضافه میدم، که همین امشبو میگه با حال وقت گذشته، میگه نه، میگه دفتر بسته، یه پول زیادی میدیم همین شبی، شاید فردا پشیمون شد. یه پولی زیادی میدیم، دفتر رو میریم و میکنیم، رئیس دفتر میاریم. این امشب باید خلاف شد. چرا؟ شوق استفاده به برابره داری، این نمیدارد که دو خواب تکمون میشن کنم. تو را به خدا پوشندن برهنه، جا دادن بیمستن، نگاه دادن گرفتار و هر کار خیلی، او هم همینجوری یا پس گوشی میانداز او بکنه. ما ایزا دیگه گرفتاریمون خیلیه، ما حال بیزا دیگه نمیرسیم، ما حال فلان، ما حال بیزاره. بابا خوش رو به دیم رو و مؤمنی بالله و یوم الاخر، خوش رو به ثوابه، خوش رو به ثوابه. این پرده اقرب میره، میفهمی که زیر پرده چه خبره؟ والله از شوق جان میداد. عالم بزرگوار واقعا محققی که در ایمان کم نظیر، شیخ محمود عراقی کتابی نمیشه دارالسلام فارسی، شاید خیلی هم داشته باشن، چند مرتبم چاپ شده. آخرش تو باب مکاشفه یه مکاشفه از خودش میگوید، میفرماید که شبی در کربلا برای زیارتی آمده بودم، پشت باب مدرسه بودم، یک وقت ابواب ملکوت جلو چشمم باز شد، وارد شدم در عالم برزخ، بستانها، انواع نعمتها و و و این شما را به اندازه لذت می بردم. چه وقتی که بهم گفتن برگرد، از بر باید برگردی به دنیا زنده شوی و چه شروع کردم به گریه، آی من نمیخوام دیگه برگردم. از اونا که باید برگردی از من التماس، یک همچه خوشی کجا من دیگه برگردم دنیا بعد سرها؟ حالا راحتم. گفتن عاشق برگرد که حالا زوده، این نشونه داری زنی بر به سرمت. وقتی بیدار شدم همینطور گریه میکردم از صراف بهش. یک نفر دیگر از اخیار ابرار رحمت الله علیه، این مرد شریف صاحب یقین قریب به همین مکاشفه برای سیفامت شده بود، یعنی نشونش داده بودن. این بزرگوار حسدانی که سرش گردوندن به دنیا تا دو ماه شب روز گردی نکرد از صراف بهشت، از صراف اون آدمی که نشانش دادن، همون که انشاءالله وعده هممون اونجا هستا ای توت نزنیما. بعد از دو ماه مرد از شوق بهشت. باور کنین همین از الله لولا الاجل الذي كتب الله عليهم لم تستقر ارواحهم في اعصابهم طرفة عين شوقا الى السرور خوفا من العقاب فبروا اياما قصيرة اعتبتهم راحة طويلة تجارة مربحة يسرها لهم ربهم. اگر نبود اجلی که خدا قرار داده حائل باشد بین تو ای مؤمن و اون چرا که خدا وعده داده لم تستقر ارواحهم، غالب تهی میشد، غالب تهی از شدت شوق نسبت به عالم اعلا. یا الله خدایا خودت شوقی بده یا الله به حق محمد و آل شوق به شوق لقاءت شوق لقاء آل محمد. چقدر راست بگو شوق داری؟ راست بگو چقدر شوق حوثه یا شوق داری؟ شوق داری بری سر حوض کوثر جوار عدیل علی را ببینی یا الله خودت شوقی بده که برکت آن شوق بر هر مشکلی صبر کنی، از هر حرامی صبر کنی، در برابر هر واجبی صبر کنی، در برابر هر مصیبتی صبر کنی. بس از معصوم پرسیدن آقا حاصل روایت اصحاب حسین چه شد؟ چه رفتن؟ خودشون را در دریای لشکر انداختن جلو این همه تیرها نیزه ها شمش زبان میگه گوش میشه نرد شوخی نیست کسی منظره کربلا را در نظر بیاره اینها چطور شد؟ این قیل جان فدایی حاصل روایت شریفان فرمود علتش این بود که شب عاشورا وقتی جدم حسین علیه السلام امتحان کرد دید ثابت قدم چون دید ثابت قدمن اینا حسین ول نمی کنن بالاخره که ببینن که نبینن ول نمی کنن آنگاه دست کشید جلوه چشمشون پرده عقب رفت فرمود مقامتون را ببین عالم ملکوت را در عالم موت آشکار فرمود اینا همه هر کدومه میدیدن حوریان را در ساهات خود آقا معرفی میشد آی زهر مقام تو اینه آی زهر جای تو اینه اه الله اکبر. بعد از آنی که به خود آمدن چه شوقی که در همون شب قضایی شب عاشورای قضایی بره سید القرا این فقیه این عالم بزرگ مزاح شوخی میکرد گفتن بره امشب شب شوخی و مزاح نیست. فرمود قوم من میدونن من در عمرم هیچ وقت مزاح باطل نکردم، ولی امشب شبشه، امشب شب شوخیه، امشب شب مزاح، شب خنده و سرور. چرا؟ زیرا که نیست فاصله بین ما و وعده های خدا مگر این که آفتاب بزنه، روز عاشورا بشه، جنگ برپا بشه، حسین مظلوم بشه، ما جانمون را فدای حسین کنیم. ابا عبدالله، ابا عبدالله، شوق شوق، خدایا به حق حسین، به حق اصحاب حسین، به ما هم شوقیده یا الله. اشتاق الى قرب کرد المشتاقی، شوقیده که با او صبر کنیم، در برابر هر نام لایم از پا در نرویم، انک علا کل شیء قدیر. یه تغییر حالی هم بگیم که قد حسینم، نه اونا حسینی که تنها دوست می داشتن، حسینم خیلی اینا رو دوست می داشتن. از اون ساعتی که نظر یمین او و شماله فلم یر احدا من اصحابی و انصاری، فنادار بعلا صوته یا مسلم ابن اخی، یا آنی ابن عروه، یا عبیل، یا برر، یا مسلم. آها از اون ساعتی که حسین نگاهی به راست و چپ کرد، دیدی که کسی باقی نمونده، همه بار سفر بستند و رفتند، از این دام بلا جزدند و رفتند. نگاهانم در این کلمات به نظر بوده در کتر مقاتل همسه نوشته شده، آقا ارواح شریفه اصحابش رو مخاطب کرد. شاید آقا میخواسته تسکین شود، سکون در او پیدا شود، مواجه با این ارواح شریفه بشه، صدای یک یک از این اصحاب با وفایش شد. چی گفت؟ به کلمه زنگداز. آه آه، من یک تقره که بیشتر نگویم تمامشم برای افراد. اومو اللهم فی کم و انتبعو و ادفعو عن حرم الرسول صلی الله علیه و آله و سلم. ای اصحاب با وفای از خواب ناز برکشید، به فریاد اهل و عیال لا حول ولا قوة الا بالله.
پایان سخنرانی آیت الله شهید دستقید که پیرامون مسئله ایمان و صبر ایراد شده بود. شنوندگان عزیز، مشروع اخبار این ساعت صدای جمهوری اسلامی ایران علاوه بر موج FM ردیف 93.9 مگاهرتز و امواج متوسط ردیف 225 متر برابر با 1332 کیلوهرتز و 517 متر برابر با
اینها نگه داشته شد. علت و انگیزه مخفی نگه داشتن این سفر و اغراضی را که در پی آن است می‌بایست با توجه به رویدادهایی که در هنگام جنگ مالویناس در اوایل سال جاری صورت گرفته بررسی کرد. با شروع جنگ دولت‌های حاکم بر هر دو کشور انگلستان و آرژانتین بران شدند تا از این موقعیت سوء استفاده کرده و شرایط دشواری را که بر مردم اعمال می‌شد در حالی از یک وحدت ملی کاذب پوشانده و از فشارهایی که بر این دو دولت وارد می‌شد حتی امکان بکاهند. مردم آرژانتین و مخالفان دولت نظامی جنگ مالویناس را از شرایط اسفناک داخلی که در اثر حکومت 6 ساله نظامیان حاصل شده بود تفکیک نموده و به هیئت حاکمه نظامی اجازه ندادند تا از این موقعیت بهره استعماری ببرند. مردم آرژانتین در عین محکوم کردن سیاست تجاوزکارانه امپریالیسم انگلیس، هیئت حاکمه نظامی را نیز به باد انتقاد گرفته و خواهان برکناریشان شدند. در انگلستان به علت شرایط تاریخی فرهنگی و علی‌رغم فشارهای مختلف بالاخص اقتصادی که بر مردم